محمد و آله الطاهرین الطیبین المنتجبین. در فرمایشات حضرت آیت الله بهجت طبق این جزوه به شماره 5 رسیدیم که تأکید ایشون در رابطه با نزدیک کردن علم و عمل است. یعنی یکی از خصوصیاتی که قلب رو جمع میکنه و به مقام جمع روح انسان میرسه اینه که سعی کنه اولا چیزایی بدونه که اینها به درد قلبش میخوره. ناخودآگاه کسی که پای عمل را توی زندگیش باز کرد از هر حرکتی و فکری سیر قلبیش رو مد نظر میگیره. خب وقت به این حالت میرسه که اون چه میدانت رو بیاره پیش خودش حافظش نیست، پیش خودش خودشست. حالا خودش چه مرتبه قلبش چه مرتبه عمل، و این دوتا هم اصلا از هم تفکیک نمیشه. حالا التفات بفرمان، خود فرمایششون را میخونیم. میفرمان نیتتان این باشد که علمتان با عملتان هماهنگ باشد. علممون یعنی نیت این باید باشد که علممون بیاد در صحنه عمل. خب اکثر بدبختی ها از این ناهماهنگی است. واقعا این جمله را روش دقت کنید، یعنی شما یه سر بزنید به آدمایی که نتونستن از دینشون استفاده کنن. آدم دین میخواد چه کار؟ خب استفاده کنه. این مبنا رو از دست دادن که باید اون چه میدانند رو به صحنه عمل بکشونن. خدا آقا نیمدن شروع کنن بحث کردن آثار رعایت نکردن اون چه میدانیم رو بگن، ولی این طرفش رو تأکید کردن که حالا خودتون رو نجات بدید. بعضی بعد میفرمان بعضی مثل من هستن که علمشان گاهی از عملشان جلو میافتد و گاهی عقب. همینطور حالا فرمایششون نسبت به شخصشون رو ما کار نداریم. این که این مراقبه که ما اون چه میدونیم باید عمل کنیم، نه این که خیلی بدونیم و عمل نکنیم، و این که نه اصلا اضطراب این که حالا بدونیم هم نداشته باشیم. حالا بعدن میفرمان توی بحثشون، خب اینم نمیشه. باید عقیده صحیح را کشف کرد و منطبقش عمل کرد. پس شما نیت کنید که بر آن چه میدانید عمل کنید و علم و عملتان یکی باشد. آثار بسیار منفی علم لاینفع اینجا از بین میرید. علم لاینفع عمره را از بین برده است. میفرمان اگه یه همچی احوالاتی گیرتون بیاد دیگه علم لاینفع ندید. اون چه عملیش رو میخواید بدانید و اون چه هم میدانید رو بنای عملیش را گذاشتید. انشاءالله شخصیت انسان حالتی پیدا میکنه که اون چه میداند رو میخوا عمل کنه. این روحیه اینجوری میشه. اینه بهش میگن یه حالتی که مقام جمع بین علم و عمل انسان پیدا میکنه. در شماره 6 باز همین ها، حتی شماره 7، حالا شماره که از ماست فرمایش هست، ایشون در شماره 6 میگن خب حالا تو میخوای اون چه میدونی عمل کنی. خب پس محور عمل است. محور گفتن نیست. حالا در جای دیگه برای خودتون حتما مطالعه بفرمان آثار گفتنها چقدر خطرناک است برای روح انسان. ایشون میفرماد خب شما بیا رو این برای قضیه خیلی تأکید بکن که بنات عمل کنی. حالا پس گفتار رو خیلی روش تأکید نکن، گفتار عملی روش تأکید کن. اگرم میخوای بگی بشو، وقتی شدی بقیه با بودن تو سخن از تو بگیرن، چون عکسش میدونین چقدر بده که آدم بگه فکر میکنه شده. خیلی ظلمایی که اونایی که تو دین وارد شدن ولی رو این قضیه کار نکردن به خودشون وارد شد. میفرمودن تعلیم و تعلم شماره 6 برای عمل مناسب است. هم ما آقا اومدیم اینجا یاد گیریم که عمل کنیم. شما از جا که رفتید بیرون هر چه حرفا که عمل قلبی و عمل بدنی براتون نیورده است هیچ فایده نداره. جمله دوباره، تعلیم و تأمل برای عمل مناسب است و استقلال ندارد ابدا. یعنی یاد گرفتن همینطوری ما تو اسلام نداریم. فرمایش بست و معصوم کونو دعاتن الالله به غیر السنتم. اصلا میگن حالا یکی از نمونه های خوب این روایت خود ایشونه. استادم میفرمودن که بابا میخواید ببینید که اخلاق یعنی چه، به ایشون نگاه کنید. همین که نگاه کنید میبینید آقا 20 سال 30 سال با عمل نشون میدن. خب این یه نمونه از خودمون. حالا بعد انشاءالله نتایج عجیبی میگیریم از این بحث. اگه کسی بناشا گذاشت که نگه، به قول ایشون قوال نباشه، بعدم اتفاقا بیشتر میبینه و میگیره تا بشنومه و عمل نکنه. با عمل بگویید و از عمل یاد بگیرید و عملا شنوایی داشته باشید. عملا شنوایی داشته باشیدم مهمه، یعنی ببینید و بگیرید. این آثاری که ما بیش از این که هی بهمون بگن تا بلکی رومون اثر کنه، این رو برعکسش کنیم، خیلی سکوت کنیم و بعد از حرکات افراد پیام‌هاش رو بگیریم. قلب توان فهم حرکات افراد را پیدا میکنه. ما فرمایش ایشون، ما از عهده تکلیف خارج نمیشویم بلکه باید از عمل نتیجه بگیریم و محال از عمل بی نتیجه باشد و نتیجه از غیر عمل حاصل نمیشود، فقط عمل. بعد میفرماد خدا کند قوال نباشیم، فعال باشیم. حالا دوتا نکته، آنچه میدانیم بکنیم، این یک. در آنچه نمیدانیم توقف و احتیاط کنیم. تموم شد. تا بدانیم. میگه اگه این کارو کردی دیگه پشیمانی تو کار نیست. شما حالا یه دستورالعمل صدها روایت هست. ایشون میفرماد شما پشیمانیتون رو کجاست؟ دوتا چیز. یا نمیدونید عمل میکنید. یا میدونید عمل نمیکنید. خب اونجا میدونیم و عمل میکنیم، مطمئنیم این سخن حقیقت عمل میکنیم. حالا نمیدونیم، خب مسئولیت نداریم. بالاخره با حدس و گمان نمیشه زندگی کرد. حالا بعد ممکنه میرسیم که این ذهنیت براتون به وجود بیاد که خب حالا پس چرا ما مثلا حیران میشیم، چرا به چه کنم میفتیم. ایشون میفرمان علت این که گاهی به چه کنم میفتیم مال اینه که اونایی که میدونستید عمل نکردید. چرا؟ حالا بعد دلیل میارن. میفرمان اون چه شما میدونین دریچه ارتباطش، اون چه از دین میدونید وقتی عمل کردین دریچه ارتباط شماست با خدا. شما خدا را، شما وقتی این کار کردین خدا شما را تنها میذاره؟ محال است. پس این دستگاه نتایجش بعد روشن میشه. یکی از سخت‌ترین جاهایی که شیطان خیلی تلاش میکنه شما را زمین بزنه اونجاست که شما نمیدونید و میخواد شما را یه جوری کلا سرتون بذاره این ندونستن رو قایم کنید. چند جور قایم میکنید؟ یا اظهار نظر میکنید یا عمل میکنید. عمل به حد، عمل به چیزی که مطمئن نیستین از طریق شریعت اومده. علمای بزرگ ما عکس این عمل میکنن، چیزی که خدا بهشون نرسوندست رو جمله ایشونه توقف و احتیاط میکنن. خب بعدش مسلم خدا میرسونه به ما، میفرمان که اگه این راه رو رفتین پشیمانی ندارید. حالا ما تون تون بیریم جلو، این بحث ها دو سه بار بحث هست، انشاءالله این فرمایشات ایشونه نگه دارین، هی یه چند بار روش تکرار بفرمان تا اینا ملکه ذهنتون بشه. میفرمان به همدیگر نگاه نکنیم، یعنی اینجا رو خوب دقت کنیم، اصالت یک سخن را ببخشید یک عمل را از هم نگیریم، از حق بگیریم. اما وقتی میخوان نشون بدیم در عمل نشون بدیم. فرمان به همدیگر نگاه نکنیم بلکه نگاه به دفتر شرع نماییم و عمل و ترک را مطابق با آن بکنیم. به من چه که شما یک کار کردید، به شما چه که من که حجت نیستم برای شما، شما هم که حجت نیستین برای من، شرع حجته. اما حالا من که میخوام شرع نشون شما بدم، بیشتر عملی نشون بدم نه لفاظی فقط بکنم. در شماره 7 که یک از نکات خیلی خوب بحث است، میفرمان که شما میخواین مقام ذکر پیدا کنید. میدونید که ذکر مقام توجه به حضرت حق است. قلب انشاءالله به جای میرسه که حق را نزد خودش احساس میکنه. خب شرطش چیه؟ حالا یک، ترک معصیت و انجام دستور خدا این آدم را متوجه حق میکنه. شما که نمیتونید معصیت رو ترک کنید، که من که نمیتونم معصیت رو ترک کنم، الا اینکه با توجه به حضور حق نمیکنم. شما علم خد یه پوز بدید، مثلا چی میخوان بره خونه یکی، بعد علکی دروغ میکنه. داخل ما دروغایی، ما که دروغای راست نیست، ما یه وقت دروغ راست صریح نمیدونم، یه دروغایی میگم که خودمون نفهمیم دروغه. اون وقت هم عجب دنیای عجیبی است. شما یه دروغ بجور که گفته باشی یا لو نرفته باشی، این یه بحث جداست. اما حالا ما بحثمون این نیست. خب ما گاهی دروغایی که میخوایم بگیم در لفافه و توجیه و اینا میگیم دیگه. خب حالا اگه همین حالا متوجه باشی حضرت حق ناظر است بر شما، ببینید دیگه نمیکن. خب صبر کن. پس ترک معصیت رو بر چه اساس انجام دادی؟ حضور حق. خب حالا حق چه یاد ما موجب شد که متوجه حضرت حق بشیم، یا بگو متذکر حضور حق شدیم؟ مگه خودش نفرمود که انا جلیس و من ذکرنی، من پهلوی اونم که یاد من است؟ این دوتاشو. پس حالا خدا پهلوی ماست، وقت کسی که خدا پهلوشه خدا بهش نصیحت نمیکنه؟ خب نصیحت میکنه. خب وقت نصیحت کرد دیگه راه رو میفهمه. امتحان کنی، شما گاهی یک خطای کوچولو میکنید ولی قلبتون متذکره، این میشه که این خطاست. میبینید هی انگار یکی بهتون میگه چرا کردی، پاشو یه فکری براش بکن، پشیمان بشو. خب این یعنی چون متذکر حق بودین، خدا جلیس و همنشین شماست، واعظ شما شد خدا. چه کنم از بین رفت. فرمایش آقا رو میخونیم، هیچ ذکری بالاتر از ذکر عملی نیست. پس این اول کلید قضیه دست اومد. خب هیچ ذکر عملی بالاتر از ترک معصیت نیست. حالا اون یک آدوشو ول کنی. پس ذکر باید عملی باشه. لفظ ما تحکیم ذکر عملی قلب ماست. کسی که ذکر عملی نداشته باشه، هرچی هم میخواد لفظش حرف بزنه فایده نداره، قلب اصلا کنترل نمیشه. خب پس حالا ذکر عملی مهمه. کدوم ذکر عملی از همه مهمتر است؟ فرمودن ترک معصیت. خب خب یعنی شما جای ترک معصیت این وقتی واقعا گناه نمی کنید که متوجه حضور حقید. خب اینو میگن ذکر عملی. من این یک و دو را نمی خونم، ادامه میدم بعد برمیگردم. و ظاهر این است که ترک معصیت به قول مطلق بدون مراقبه دائمه ما صورت نمیگیره. خب حالا شما میخواین واقعا ترک معصیت بکنی، میگه نمیشه الا اینکه دائم مراقب خدا باشی. خب حالا اگر مراقب خدا شدید و معصیت نکردید، یعنی حکم خدا بر قلب پیامبر در جان شما و عمل شما جاری شد، مگه این نیست؟ شما معصیت را چی میدونی؟ اون چه پیامبر برام آوردن دیگه. خب این معاصی حکم خداست بر جان پیامبر که پیامبر این کارو نکن، مشروب نخور، زنا نکن، ربا نخور، اینا حکم خداست بر قلب پیامبر. حالا اگه ما نزدیک شدیم به این حکم، نزدیک شدیم به چی؟ به قلب پیامبر، اون نشاط پیامبر را نصیب خودمون خواهیم کرد. خب نکته دوم حالا اینجا که اینا رد شدیم، که ما معصیت دو نوع داریم، یادتون باشه خیلی هم مهمه، یکی معصیت اعتقادی، یکی معصیت عملیاتی یا عملی. معصیت اعتقادی یعنی که اعتقادات غلط داشته باشه، این معصیت این ما رو بیچاره میکنه، گناهش هم بیشتر از معصیت عملی است. شما میدونید که معصیت عملی را خدا بدون توبه میبخشد، اما معصیت اعتقادی را نمیبخشه. اگه کسی اعتقاداتش غلط باشه، این اصلا رای نمیده، اصلا توبه این بیچاره نمیتونه بکنه. توبه چی بکنه؟ من که اصلا نمیدونم ملائکه هست یا نیست، خب اصلا من چطوری میتونم بعدن سیر کنم به مدد ملائکه بگذرم، از آسمان دوم بگذرم، سوم بگذرم، اصلا اینا سرم نمیشه. ملائکه آسمان دوم چی میگن، ملائکه آسمان سوم چی میگن، حالا آسمان اول دوم و سوم من کار ندارم، همینا که تو متن روایت ما هست. ما در روایاتمون یه سری عقاید داریم، یه سری احکام و اعمال داریم. اونقدر که عقاید شما رو نجات میده، اعمال نجات نمیده. اعمال به اندازه، در دستورات دین داریم، اعمال به اندازه عقاید ما رو نجات میده. پس حالا اگه کسی اعتقادش به ملائکه خرابه، این معصیت دارد میکنه، همطور که نشسته معصیت میکنه. معصیت یعنی چه؟ یعنی محروم میشد از ارتباط با عالم غیب. کسی اعتقادش نسبت به قیامت غلطه، خب این معصیت کرده. اعتقاد صحیح هم هیچ چیز جز همین که تو این قرآن و نهج البلاغه و کتابای روایی ما نوشته، یه چیز گنده غیر قابل معمول هم نیست، همین چیزای آسون. فقط اینا رو هی بیشتر روش تدبر کنیم، پرده ها و حجاباش میره عقب، زلالتر میشه. یه بار داشتم فکر میکردم، چون واقعا مثلا این ملائکه شناسی خیلی مهمه است، خیلی هم نورانیت داره، که خب حالا واقعا مردم اگه بخواد ملائکه شناسی کنن چیکار کنن؟ به نظر من هیچ کاری نکنن، یخت این روایت ها بخونن، یخت فکر کنن قشنگ، هی حجابا میره عقب. بعد خود ملائکه خودشون به ما نشون میدن، نشون دادنش یه جوری که ما حس میکنیم. شاید همین امروز دیروز بود عرض کردم به عزیزی، گفتم ببین ما میگیم آقا فلانی صاحب کرامت است، این بچه مسلمون بسیجی، این دستوری که خدا داده، ما فقط واسطه بودیم اینجا، ما فقط گفتیم آقا این حکم خداست. خدا میدونه دیگه، صاحب کرامت میخواد که این دستور رو عمل کنه. میگه صاحب کرامت به کی شما میگین؟ کسی که خودش رو بذاره زیر پا و اوج بگیره، یه حکمی غیبی را بگیره بیاره تو زندگیش، و واقعا 60 سال 50 سال از معضلات خودش رو در میاره با یه حکم خدا. و خیلی سخت است، اما خب این کرامت نیست که یه کسی 50 سال خودش از یه معضل دراره، خب این کرامت هست. خب اینا شما فکر میکنین بچهای ما صاحب کرامت نیستن؟ والا اینا کرامت سختریه. خدا میدونه خیلی سخت نیست که شما الان مثلا یه کاری بکنید که مثلا الان بفهمید که در خونه دون چند نفر واسه دادن، این خیلی کار آسونیه. باید 5-6 ماه حل میشه. اما خب بگید که چی از شما خارج میکنه، چه معضلی را از شما برمیده؟ اینه که اصلا دین شما را به این چیزا نمیبره. بارها عرض کردیم اصلا اگه خواستید زندگی صحیح بکنید، شما به جایی میرسید که ائمه را نمونه میگیرید. این بقیه که صاحب کرامت های چشم پر کن، اینا خیلی تو دین نیست. نمونهش هم شما ببینید، ائمه ما اقل کرامات رو داشتن. اونجایی هم تازه کرامت میکردن که دین به خطر بود. کرامت با به قول بزرگان ما کریم را میگیریم، چرا کرامت را بگیریم؟ ولی یه نوع کرامت هست همین، خیلی کاره که آدم بتونه حکم خدا را بر قلبش جاری کنه. خیلی نیرو میخواد، خیلی سخت است، ولی به حمدالله بچه مسلمان این کار را میکنه. مقایسه که میکنید با بقیه، این الله اکبر، یه کاری که طرف اصلا محال میدونه. به قوله طرف گفت من حاضرم از اینجا تا میمه بدوبم، ولی این کاری که تو میگوی نکنم. واقعا راست میگه، واقعا راست میگه. کاری نداره تا اینجا تا میمه دویدم بعدم میدوه، ولی یه حکم خدا رو عمل کردن اونجایی که گیر کرده کار، یعنی تمام خودشه بذاره زیر پا. تا میمه دویدن بازم خودشه، اما خودشه بذاره زیر پا دیگه خودش نیست. خیلی سخته است. اما ببینید شده است یا نه، اعتقادات به مرور اگه تصحیح بشه، نشستن ما میشه کمال و بعدم عمل. پس این جمله که تأکید میکنم ده انشاءالله از دست دارید. این شماره 7 دوباره من یه عرضی که کردم و تکرار میکنم. ببینید گفتیم ذکر عملی ترک معصیت است. پس باید دائم توجه کنید که در عقیده و در عمل معصیت نکنید. خب حالا اگه بخوام توجه به حضرت حق بکنیم، پس یاد حضرت حق میافتیم. یاد حضرت حق که افتادیم یعنی چی؟ یعنی حق جلیس ما میشه، هم نشین ما میشه، خدا هم نشین ما میشه، وعظ میکنه به ما، دائم به ما تذکر میده. این میشه زندگی صحیح. خیلی چیزا گیرمون میاد که نمیشدم بگیم به بقیه، فقط میبینی الحمدلله خدا لطف بهت کرده. این مقدماتی که گفتم تو 8 وقت نتیجه میده. حالا دیگه نیاز نیست من 8 تا شرح بدم، میخونم. میشون میفرمان بارها گفتم و بار دیگر میگویم، کسی که بداند هر که خدا را یاد کند خدا هم نشین اوست. درسته؟ چرا؟ چطوری یاد کنه؟ با ذکر عملی، ترک معصیت و ترک اعتقادات باطل. احتیاج به هیچ وعظی نداره. وعظ میخواد چیکار؟ خدا گفته. شاید بگیم خب بعد چرا کتاب اخلاق میخونیم، چرا روایت میخونیم، حدیث نفس میکنیم؟ شما وقتی بعد کتاب اخلاق میخونیم این عجب داره حرف دل دا میزنه. شما از خودتون پرسید ائمه ما قرآن میخوندن چطورش؟ میگه خودشون قلبشون قرآن نبود، خب حدیث نفس میکنیم. خیلی زندگی قشنگتری. شما تا وقتی میاد اینجا که یه چیزی یاد گیری، وقتی میرین اینجا یک بار سنگین رو دوشت نیست که چطوری اینا رو یادم نره. اما وقتی اومدید اینجا که دیگه چیزی یاد نگیرید، تازه حال میاد. اینجا که میگم منظورم جلسه ذکر است. تا وقتی کلاس درس نه خواندم، یه خود یه حرف بزنه دانشجو میگه که آقا یخت کمتر، چرا میخوای یاد گیره؟ اما کلاس اخلاق اینا طرف هی میگه یخت بیشتر، چون نمیخواد یاد گیره، میخواد حدیث نفس کنه، یادش میاد. اونا که داره در قلبش کی یادش داده؟ خدا یادش داده. دین ذکرت به همین معناست، دل حال میاره. بله احتیاج به هیچ وعظی ندارد، میداند چه باید بکند و چه باید نکند. من خیلی تعجب میکنم بعضی از عزیزان، من گله دارم مثلا کسی 10 سال 5 سال جلسه قرآن بیاد، جلسه روایت بیاد، بعد میگه دقیقا این جریان ما را گیج کرده. میگه جریان میشه آدم را گیج کنه؟ چی گیج کرده من شما را؟ کسی که تحلیل از وضع موجود ندارد، بیرو در واسه قرآن ندارد. خب شما این چیزی که مثلا حالا یهو پیش میاد که جوانای شما اون انتخابهای برین معنوی را نمیتونید ازشون انتظار داشته باشید یا انجام نمیدن، ریشه‌شو باید کجا پیدا کنید؟ 10 سال پیش که ما جوانامونم مشغول کارتون کردیم و مسائل سطحی و کار فرهنگی هم شد سینما و تئاتر و میدون ورزش فقط و مسابقه و المپیاد ریاضی فقط که میگم، اگه نه اصل اینا هیچ کدوم بعد نیست. بنده خیلی دلم میخواد ورزش برسم بکنم، نمیدونم این کار رو بکنم، اینا که فقط اینا شد. وقتی کسی سطحش اومد پایین میشه انتخاباتش عالی باشه؟ خب نه، که نمیخوام بگم حالا یعنی طرف مقابل اینا اصلا من هیچ خیلی این کاندیداها حالا چه این برد مجلس چه این برد مجلس خیلی هم فرق نمیکنه، بی خودی هم حالا یه طرف را گنده نکنید، یه طرف را کوچولو خودتون را به بازونید که نه آقا مثلا آقا این گروهی ها میگن آقا دشمنان اسلام رفتن مجلس، اون گروهی ها میگن آقا دشمنان اسلام را بیرون کردید. نه آقا این خبران نیست، نه شما حالا این امام زمانید نه این کفرید، نه قبلی ها این امام زمان بودن نه این کفرن، همچه خبران نیست. انصافا مواظب باشید آقا. حالا یکی با حربه معنوی رقیبش ها میکوبه، یکی با حربه اقتصادی رقیبش ها میکنه، اون ناشی تر است که با حربه اقتصادی رقیبش ها میکنه. اما اینا اول ذهنتون باشه. اما از طرفی تو بعضی وجوه شما باید قبول کنید که جوانان ما گرایش به اون معنویات عالی و انتخاب افقهای عالی را ندارن. این یه مشکل شماست. اون صفا الحمدلله که جوان ما و پیر ما همه امید دارن به انقلاب، انتخاب میکنن، میان تو دل این انقلاب انتخاب انجام میدن. اینا خیلی خوب. اون بیچاره آمریکا خوشحالیش احمقانه است، ولی خوشحالی مسئولان ما عاقلانه است. مسئولای ما خوشحالن که با اون همه تبلیغات نسل ما نسلی است که پشت به انقلاب نکرده است، بره گوشه خونهشون بشینه بگه ولش کن آقای انقلاب به درد نخور. اما اون که نباید حواستون پرت باشه. بالاخره اون انتخاب عالی در دل این نسل نیست، به کلی به جزئیه هست به حمدالله. این ریشش چیه؟ ریشش مشخصه. خب ما کار نکردیم. نمیخوام بگم افراد مقصر نیستن، هر کس مقصره. اون که انتخاب عالی نکرده الانه برزخ برپا بشه خودش عذاب میکشه. اما ما همون وظیفه‌ای که انصافا شما ببینید مسئولای فرهنگی ما نتونستن بدی رو بدی که خدا میگه به این نسل بفهمونن و خوبی رو خوبی که خدا میگه، اینا که تعارف نه. حالا من همین حالا هم حرف که میزنن، چه اونایی که یه خود هست حالا شدن چه اونایی که هست نشدن، هنوز افقشون افقی است که چیزای برای این نسل الگوه که عالی نیست. خلاصه قال صادق و قال الباقر. من نمیخوام بگم به زبان خوشگپ فنی بگن، اما بالاخره باید محور اینا باشه. بنابراین به نظر بنده 10 سال پیش معلوم بود که این میشه. به نظر شما هم همینطور؟ خیلی ها با هم میشستیم صحبت 10 سال پیش معلوم بود که. پس اصلا چیزی جدیدی نشده است. اما آیا اون چه که شده است عالی است؟ ابدا نبایدم عالی بدونی. اما اونم حالا مایوس بشیم ما بگم نه واقعا ریختش کشور به هم، نه والا نه اینجوری نیست، بی خودی خودت نترسونی، هم دیگه هم بدنی هم نترسونی. اینجا حالا از موضوع هم خارج میشیم. در کل شما هیچ وقت نباید بی تحلیل باشین. کسی که اهل قرآن و نهج البلاغه و روایت هست هیچ وقت نمونده است. یکی از دوستان میگفت که آقا ما همیشه برای همه تحلیل داشتیم، حالا بی تحلیل شدیم. گفتم خودم گفتم خب برای که همش سیاسی همه چیز سیاسی میخوای ببینی. خب این راست میگه، حالا به قول خودش کفگیرش تهدید خود میداند که آن چرا میداند. به 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 این جمله میداند که آن چرا میداند باید عمل کنه. این یه مقام است که انشالله خدا به من شما کمک کنه. میرسیم به جایی که آقا میفهمیم باید اون چه میدونیم عمل کنیم. اول که اینطور نیست آقا، پدر آدم اول در میاد میگه خب حالا بذار اینم بدونیم، حالا یکی هم بدونیم، این کتابم بخونیم. حالا که چی؟ فقط خوندیم یه سر. اصلا به این که به قلب برسون ما بعد به صحنه عمل بیاریم، نه این بده. ایشون میفرمان اگه این سیر را طی کنی، همین سیر که در شماره 8 گفتن، میگه که میداند آن در آن چه نمیداند باید احتیاط کنه. این تالا دوباره بازم میاد، ما این روح احتیاط کردن شیطان برامون بد کرده. خود منم همینطور بودم. یادم از قبل از انقلاب تو دور دانشجویی مثلا میرفتیم خدمت یکی از علما که مثلا یه سوال میکردیم، ایشون میگفتن حالا احتیاطاً انجام ندید. گفتم حاج آقا را بریم شیکه بگید انجام بدید. یعنی مثلا اینا بعد میدونستیم که حالا ایشون میگن حالا احتیاطاً صبر کنیم، در صورت که یه صفت خوبی سال الحمدلله بعد از انقلاب. شما ببینید ما اون جسارت‌های بیجا بعدن چه ضررایی برامون داشته است. نه آقا، بعد خودشون میفرمان احتیاطاً اون چیزی که نمیدونی مطمئن نیستی حق است نکن، تو گناه نمی کنی. نتیجه بعدی چی؟ خدا بعد روشنت میکنه. اما اگه سر دو زیر انداختی عمل کردی، خب خدا میگه خب برو تو که منه نمیخواستی، برو هر کار میخوای بکن. در شماره 9 یه خیلی عالی است، ایشون همین را جنبندی میکنن. میگن آقا اصلا به جایی میرسی که هیچ کمالی را کم نداری و هیچ نقصی هم نداری. کی؟ همین اگه این دستگاهی که ایشون میفرمان رو ما پیدا کنیم. میفرمان چی؟ کسی که به خالق و مخلوق متیقن و معتقد باشد، یعنی خالق رو بشناسد که خدا، خودش هم بشناسد که مخلوق است، چیزی دیگه نیست، و با انبیا و اوصیا صلوات الله علیهم جمیعا مرتبط و معتقد باشد، یعنی ترک معصیت و انجام واجب از اونا بگیره و توسل اعتقادی و عملی به آنها داشته باشد. شما ببینید بهترین توسلات چیه؟ این که خدای تو همه کاره. از امن یجیب المضطر و اذا دعاه و یکشف، این چیه ظاهرش؟ این یه آیه که آیا کسی غیر من میتونه مشکل حل کنه؟ شما همینا تکرار میکنید. خب ظاهرش اینه که بیاد مسخرهتون کنه که آخه حرف نشد که، تو داری یه آیه را میخونی که خدا داره میفرماد آیا که مضطر را غیر من میتونه جواب بده و رفع سو کنه؟ آیا مضطر را غیر من میتونه جواب بده و رفع سو کنه؟ آیا غیر من مضطر را میتونه جواب بده؟ خب ظاهرش هیچی نی. اگه متوجه نباشید این اعتقاد شماست و توسل به این اعتقاد شما را از مشکل نجات میده. شما یه مریض را میگن آقا با ذکر این ختم امن یا جیب برطرف کنین مریضیش، ها به چه معناست؟ نمیخوام اینجا من بحث کنم، این بحثش مفصله، ولی آقا اینا بهش میگن توسل اعتقادی. شما با آیت الکرسی میگن آقا یه آیت الکرسی بخون از خدا بخوای مشکل رو حل کنه، حل میکنه. آیت الکرسی مگه چیست؟ یه اعتقادی است که خدا همه کار است. میگه غیر اینه؟ اینا بهش میگن توسل اعتقادی. وقتی ما اعتقادمون این شد که خدا همه کار است، بعدم عملمون عملی شد منطبق بر دستور خدا، میفرمان این انسان را، حالا بعد میگن از هر کمالی برخوردار میکنه. ادامه اینه و توسل اعتقادی و عملی به آنها داشته باشد، یعنی به ائمه، و مطابق دستور آنها حرکت و سکون کند در عبادت و در عبادات قلب را از غیر خدا خالی نماید و فارغ القلب. نه ترس، بگو که ما که نمیشه، نه اونشون اینقدر دارن، این استاد است، این که شعار نمیده، منظورش همین قلب من و شماست که اول میگیم الله اکبر، بعد نصف بیشتر نمازم هیچی یادمونید. حالا میرسید اینا میگن استاد که ما را با واقعیت خودمون میخواد تربیت کنه. پس ایشون همونجور که من و شما هستیم که یه خورده یادمونید و خیلی یادمونید، شما حالا کمتر، من بیشتر مشکل دارم. قلب را از غیر خدا خالی نماید و فارغ القلب نماز را که همه چیز تابع آن است انجام دهد و با مشکوکها تابع امام است عجل الله له الفرج باشد، یعنی هر کرا که امام مخالف خود میداند با او مخالف باشد و هر کرا موافق میداند با او موافق، لعن نماید ملعون را و ترحم نماید مرحوم او، تدبر و ترحم نماید بر مرحوم او، ولا علی سبیل الاجمال. سبیل الاجمال خدایا دشمنان مثلا ائمه را نابود بفرما. اینو میگن سبیل الاجمال. یه دونه دونه اسم میبری، یزید، معاویه، صدام، نمیدونم کلینتون. حالا هیچ، شماره 1 تا 2 را ببینید، هیچ کمالی را فاقد نخواهد بود و هیچ وزر و وبالی را واجد نخواهد بود. یعنی هیچ وزر و وبالی تو قلبش نیست. با چه دستگاهی؟ با این که میاد اعتقاداتش رو بر اساس قلب معصوم بگیره. این دیگه حرف فرمایش حضرت آقا اینه دیگه. حالا اون دوتا نکته، در کوچک و بزرگ باید بدانیم، میگه اینجور حرف زدن حرفه یه آدمه، یا باید یه رئیس حزب باشه یا یه کسی باشه که خیلی چیز دستش باشه. حزبای سیاسی دیدین یه شعارای میدن برای اینکه رای جمع کنن، یا باید یه چیزی حالیش باشه که اینجوری حرف زده. کوچک و بزرگ باید بدانیم راه یگانه برای سعادت دنیا و آخرت و بندگی خدا چی شو؟ بدانیم راه یگانه برای سعادت دنیا و آخرت بندگی خدای بزرگ است و بندگی در ترک معصیت است. تموم شد. در اعتقادات و عملیات، آنچرا که دانستیم عمل نماییم و آنچرا ندانستیم توقف و احتیاط نماییم تا معلوم شود. کی به گناه میافتیم؟ چرا فرمودن آقا رو نگاه کنین 40 سال از نمونه ایمان است؟ برای اینکه اونجایی که نمیدونست عمل نکرد، اونجایی هم که میدونست عمل کرد. ایشون فرمایش ایشون است هرگز پشیمانی و خسارت در ما راه نخواهد داشت. خیلی مشکله، آدم زود نظر میده، زود عمل میکنه. ایشون میگه چیزی که مطمئن نیستی حکم خداست، بس توقف کن. میگن هرگز پشیمانی و خسارت در ما راه نخواهد داشت. این عزم اگر در بند ثابت و راسخ باشد، خدای بزرگ اولا به توفیق و یاری خواهد بود. یعنی دیگه یواش یواش خدا کمکش شروع میکنه. وقتی ما میگم خدایا ببین ما اونجا که نمیدونیم حکم تو را وامسیم، حالا خب چی میشه؟ خدا هم کمک میکنه که ما حکمش رو بدونیم. در شماره 11 همون عرض کردم نترسید، ایشون میگن خیلی خوب، شما ازشون پرسیدن که چی آقا چه کار کنیم که از نماز لذت ببریم؟ ایشون فرمان بیرون نماز اول باید یخت درست کنی. بیرون نماز هم همون دوتاست، ترک معصیت اعتقادی و ترک معصیت عملی. هر چقدر تونست حضور داشته باشی. من دوباره اون تذکر اون شبا تکرار میکنم، ببینید شما باید معصیت را بشناسید و من باید معصیت را بشناسم و انجام بدم. شما اینا حتما قبول دارید که اگه معصیت نکنید نجات پیدا میکنید، اما ما گاهی معصیت رو نمیشناسیم. معصیت شناسی اینست که هر شب یه تأملی بکنیم ببینیم تو این روز کجا کار خراب کردیم. این خیلی وقت نمیگیره ولی خیلی اثر داره. عملی هست یا نه؟ عملی خیلی که میگن محاسبه کنید هر شبی به همین اندازه خیلی آسون میشینیم میگو خب امروز اول صبح این کار کردیم، کار کردیم، اینجا یه بلوف زدیم، اینجا هم یه خود کوتاه اومدی مطلب رو درست نکنی، اینجا هم بی‌محلی کردی. همین خب این شد معصیت شناسی دیگه، یعنی یه چند تا کار ضعیف یا حد بدتر یا کمتر کردی. این باعث میشه که پس دوباره از اول معصیت نکنی. ایشون میفرمان که خب اگه میخوای نمازت معنوی باشه خب باید معصیت نکنی. به همین معنا حالا بعد نمازه که شروع کردی مشکل پیش میاد. یعنی ما میخوایم دور تا دور خودمون رو یه حصار بکشیم که یاد غیر خدا وارد نشه. این حصار هم میکشیم، یعنی حصار هم به همین معنی است که میگم خدای ما اومدیم ای دنیا برو الله اکبر. و بعضی ها گفتن چون میندازیم پشت سر دنیا رو دیگه، یا مسک میکشیم از جلو به عقب میکشیم، یعنی به همه اونچه دنیایی است پشت پا میذاریم. حالا اومدیم یه حصار هم کشیدیم. ایشون میفرمان که حالا دو حال، یا گاهی حواست پرت میشه، خب بش دستتون نیست، ببینید این نکته رو داشته باش. حالا که حواست پرت شد، بعد که حواست جمع شد، یه مرتبه حواست پرت شد که خب راست چندی به فلانی، از فلانی میخوام 16 مثلا 16 تا 100 تومانی میخوام، یعنی ای بابا حواسمون کجاست، نماز داریم میخوام، اون دهها 16 تا نیست انگار 17 تا، اینش نگو. خب تا اونجا خب یادتون میاد، یعنی اووردن تو ذهن این مال خداست، این تا اینجاش مال خداست که چی میخواد اینه تو چند مرد دیدین مثلا تو رینگ که آدم یه مش به آدم میزنن که ببینن صفر بشه تعادلش حفظ بشه، تا اینجا هی به شما میزنه خدا که بعد ملک یعنی رشگر دیگه خدا یادت میاد کجای حواست کجاست. شما تو قلبت برگشت میکنی، این برگشته شما رو محکم میکنه. اگه هیچ وقت یاد خدا نمی رفتی هیچ وقت به درد نمی خوردی. شما که ملک نیستی، شما باید یاد خدا بری، هی یاد خدا بیای. این یاد خدا اومدنه سرمایه است. خب سرمایه شما اون عارف بزرگ گفته بود چی؟ گفته بود خدای زنده باد به تو به خاطر شیطانت که هی حواست ما رو پرت کرد.
بعد تو حواسمون رو جمع کردیم، ما به یه جایی رسیدیم که یاد تو افتادیم. بالاخره شما قبل بعد از 10 سال 20 سال ما بیشتر میتونیم یاد خدا بشیم. دستگاهش چیه؟ فرمایش آقا رو حالا میخونی ببین چقدر عجیبه. سوال چه کنیم که لذت عبادت را درک کنیم؟ جواب: پس از تعارفات فرمودن این احساس لذت در نماز یک سری مقدمات خارج از نماز دارد و یک سری مقدمات در خود نماز. آنچه که قبل از نماز و در خارج از نماز بایست مورد ملاحظه باشد و عمل شاد این است که انسان گناه نکند، قلب را سیاه نکند، معصیت روحا مکدر میکند، نورانیت دل را میبرد. و اما هنگام خود نماز بایستی زنجیر و سیمی دور خودش بکشد تا غیر خدا داخل نشود، بایستی فکرش را از غیر خدا منصرف کند. میگوید نمیشه. خب همین که انجام میدن و نمیشه، خب پس شروع شد، هی شروع کنید تا بعد نتیجه شد بگیریم انشاءالله. توجهش به غیر خدا مشغول نشود. البته اگر به طور غیر اختیاری توجهش به جایی رفت که هیچ، اما به محض التفات پیدا کردن بایستی قلبش را از غیر خدا منصرف کند، یعنی برگرده. این نتیجه میده که دائم برگرد. اینم شماره خود ما وقت دستم را این شماره 12 را من بخونم. البته شماره 12 مفصل است، بابش را باز کنیم، احتمالاً احتیاط کنه بحث مفصله. ایشون میفرماند که در یه جنبندی باید بدونیم که معرفت ضدش جهل است و ما اگه برسیم به این مسئله که باید علاج کنیم مشکلاتا، باید یه معرفت پیدا کنیم. معرفت اصلش توحید است. خب شما که از این مسائل مشکل ندارید، ما قبول داریم همه کار خداست. این رو اگه هی تقویت کنیم هم از این ور دنیا جذبمون نمی کنه و خارمون کنه، هم از اون ور شما مثلا تو این ذکر توحیدی آیت الکرسی چه کار میکنی؟ شما خوب دقت کنید، من این ذکر را تاکید میکنم، شما هیچ کاری نمی کنی. میگوی خدایا تو همه کاره ای، ملک و سماوات و الارض پیش شماست. یعنی چه؟ یعنی ای صاحب ملک آسمان و زمین، تجلی کن به قلب من. یعنی شما عملا با گفتن این ذکر خدایی که صاحب این صفت هست در قلبتون میاری. قول وقتی تمام قلب شما رو اشغال کرد که له ملک السماوات والارض، دیگه این دنیا رو چطوری نگاه میکنی؟ خب دنیای خدا نگاه میکنی. خدا رو از در دیوار دنیا تکرار، به خصوص اساتید بزرگ میفرمان 21 بار ذکر آیت الکرسی هر روز صبح، حالا نتایجش این است به جهت میفهم حق را در قلب شما حاکم میکنه. در قلبی که حق حاکم است کی دیگه میتونه؟ خدا مگه عزیز نیست؟ کسی که عزیز در قلبش حاکم است هیچی رو برون نمیتونه باش بشه، والله هیچی رو برون نمیتونه بشه. ما جای آیت الکرسی تو قلبمون جا نمیدیم. وقتی میفرماد که هر علمیست قبل و بعد پیش خداست، به هر که خواست هر چی خواست میدن، نظام هستی کرسیش وسع کرسی و سماوات، آسمان و زمین در احاطه با کرسی اونه. خب حالا این خدا با این تکرار شما میاد جلوه میکنه تو قلب شما. خدایی که حاکم هستیست اگر در قلب جلوه کرد، خب انسان نگاهش نگاه خدایی میشه. خواهم این عرض کنم که این ذکر فلسفهش چیه که ما تکرار میکنیم؟ فلسفه این ذکر این است که خدا بر اساس همین اذکار بر قلب ما تجلی میکنه. به مرور حوصله گفتن 21 بار بگو، هیم بگو، 10 سال بگو، 20 سال بگو. خب بگو هر وقت هر لحظه، پس ناراحت هم نباش. یه مرتبه 21 را گفتی یک کلمش تجلی کرد، در روز بعدش شما را لایق میدونم یه کلمه دیگه تجلی میکنه. ما که فقط میتونیم انتظار بکشیم از این قضیه. حالا این میمونه برای بعد، یه صلوات بفرستی. بله، یه فرمایشی کردن بعد چون میرستیم روش نمونیم، که میدونین که خود عمل به اون چه میدونیم مقدمه میشه برای اینکه بیشتر بدونیم. نسالو که بند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا